أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لا منتهى لحده ولا حصاد لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده، والصلاة والسلام على أمين وحيه وخاتم رسله وبشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا محمد وآله. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز که روز شهادت جانسوز امام موسی بن جعفر علیه السلام هست، یک صلوات با توجه به روح پرفتوح این امام همام هدیه کنیم. و البته شهادت ایشان رو به فرزندان بزرگوارشون، خاصتاً امام رضا علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و فرزند دیگرشون که در شیراز هستن، شمع چراغ، با یک صلوات دیگه از طرف این بزرگواران امام موسی بن جعفر رو یاد کنید. و شایسته است که به امام عصر علیه السلام هم این روز رو با یک صلوات تسلیت بگیم. قبلا اگر یه مقدار سینه من یاری نکرد عذرخواهی میکنم، مشمول دعای 15 شدم، یه مقدار انشاءالله شما به بزرگواری خودتون ببخشید. صحبت در دعای هشتم از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام بود، دعای بسیار مهمی که ایشان به خدا پناه میبردن از بعض از مکاره سیء اخلاق و مزام افعال، که ما مفصل در موردش صحبت کردیم. به نظرم به این عبارت شریف رسیدیم که حضرت علیه السلام فرمودن و نعوذ بک ان نمتضی علی غش احد، توضیح دادیم و ان نعجب به اعمالنا، خدایا به تو پناه میبریم از این که نسبت به اعمالمون عجب داشته باشیم. این رو البته ما مفصلا محضر شریفتون عرض کردیم، مشکلات این قضیه که چرا امام به خدا پناه میبره رو محضر شریفتون گفتم، اما یه تتمه موند، یعنی ناقص بیان شد، وقت تمام شد. خدای متعال کمکم کنه انشالله امروز اینو تموم میکنم و میریم انشالله سراغ عبارت بعدی. خب در مورد عجب با مفصل صحبت کردیم. یک نکته ای رو علاقمندم حتما توجه بدم در ضمن عجب، بعد بگم خب حالا باید چیکار کرد، چون اینکه حالا باید چیکار کرد رو تا اونجا که یادمه ما اشاره‌ای نکردیم ظاهرا. این قضیه عجب اونقدر خطرناکه، تأکید میکنم اونقدر خطرناکه، که گاهی اوقات خدای متعال اراده میکنه، منظور در بحث اراده تکوینی است، نه اینکه از من سلب اختیار بشه، نه ها، که ولو من شده یک گناهی انجام بدم، ولو شده من که مثلا هر شب اهل نماز شبم، نماز شب منو قضا کنه، ولو شده من که نگاه هم مثلا به چیزهای مثلا نامربوط نمیفته، یه دفعه یه نگاه نامربوط بندازه جلوی من، یه جوری خلاصه ورود میکنه واسه اینکه من عجب برم نداره. یعنی اگر یه شبی دیدید نماز شب خواب موندید، شمایی که مثلا هر شب اهل نماز شبید، اگر یک دفعه مثلا دیدید شمایی که همه به عنوان انسان شریف شما رو میشناسن، یه دفعه یه گناهی مرتکب شدی، خودتون از خودتون خجالتتون اومد، خجالتتون به گونه‌ای که واقعا هر وقت یاد این قضیه کلمتون اتفاق افتاده میافتید دردتون میگیره، بعد به خودتون بدبینا میگید، گاهی اوقات میگی خجالت بکش، این همه تو رو فلان، اینا گاهی اوقات اراده خدا بر این تعلق گرفته این اتفاق بیفته واسه اینکه عجب برمون نداره. اینی که عرض کردم این منبع روایی داره. شما این کافی شریف رو نگاه کنید، همین کتاب اصول کافی، کتاب ایمان و کفر اصول کافی، باب العجب، ظاهرا همین حدیث اول هم باشه. این حدیث رو خواهش می‌کنم دقت کنید. امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب. بعد عجیبش اینجاست، فرمود ولولا ذلک مبتلی مؤمن بذنب ابدا. خیلی عبارت عجیبه. فرمود خدا دانست، از سر علمی که داره، بالاخره خودش منو خلقم کرده، خودش هم میدونه چی خلق کرده، چی بشه این مشکلات درست میشه، چی بشه این پیشرفت میکنه. فرمود خدا دانست که گناه برای مؤمن بهتر از عجب است. فرمود اگر این نبود ولولا ذلک هیچ مؤمنی ابداً گناهی مرتکب نمیشد. یعنی خدا همه جور اراده میکرد رو حفظش کنه که گناه نکنه، ولی این کار نکرد، در رو باز گذاشته که هر از گاهی این شخص مورد امتحان قرار بگیره و گناهی هم مرتکب بشه، البته با اختیار خودش. اما خدا اراده تکوینیش بر این تعلق نگرفته که هر جور شده من یک کنم نذاره این گناه کنه. خدا این کار کرده در طول تاریخ، ما یه در مورد از یوسف نکرد و از یوسف آماده بود بر زلیخا و لقد همت به و همه بها، او همه او را کرد، او نیز همه او را می کرد. اما لولا ان رعا برهان ربه، اگر خدا یه چیزی نشونش نمیداد، حالا تو یوسف هم لیز می خورد. پس اراده خدا بر این تعلق گرفته ورود کنه تا بعض یا مطلقاً یه دونه گناه هم مرتکب نشن. اما این اراده را در مورد مؤمنین نوعاً ساری و جاری ندونسته. چرا؟ به خاطر عجب. شما نگاه کنید چقدر قضیه اهمیت داره، چقدر قضیه اهمیت داره. یه چند روز ماه رجب رو روزه میگیره، یه چند شب نماز شب با حال داره، یه مدت احساس میکنه دستگیری از مردم رو سیره خودش قرار داده و و و سایر مسائل. این عجب رو یه دفعه خدا یه چیزی میندازه رو گل آدم از خودش خجالت میکشه، اونا صاف میشه. چون اگه عجب بیاد این بیش از اون چیزی گیرش اومده زرد. پس این قضیه عجب بسیار مهمه. رسول بزرگوار اسلام، حالا بنابر اون چه که در تفسیری که منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام هست اومده، به ابن مسعود فرمودن یا ابن مسعود فرمودن اگر یک کسی به تو گفت اتق الله، تقوا رعایت کن، لا تغضب، خشمگین نشو، ناراحت نشو. چرا؟ چون خدا در قرآن فرموده و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاثم. این آیه 26 سوره بقره بود که من توجه دادم جلسه قبل و به برادرها عرض کردم برید روی نگاهی بکنید. این بعضی عجب، حالا البته این مصادیق مختلفی داره ها، این آیه مصادیق مختلفی داره، اما یکی از اون مصادیقش که ظهور داره چه بسا در این آیه گنجونده بشه همینه. یعنی طرف نه اینکه اهل تقواس آدم خوبیه، این حالا مثلا به مناسبت میگه تقوا رعایت کن، این بدش میاد، میگه به منی میگن تقوا رعایت کن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوشبخت رو، یکی از کسانی که با ایشان در مکه بود برای من تعریف میکرد، یعنی به واسطه برای من تعریف میکردن که یکی از بزرگان، حالا بزرگان بالاخره یکی از آقایانه که بالاخره معروف و مشهورن، ایشون اسمم نبرد، خوبم نیست، درست هم نیست اسم ببره، نباید اسم ببره. رفته بود پیش ایشون گفته آقا یه موعظه چیزی مثلا انتظار داشت که یه دستورالعملی، یه ذکری، یه وردی مثلا بده. خب بالاخره ایشون اهل راه بود، آدم راه رفته ای بود، گاهی اوقات مرحومای بهجت به ایشون حواله میداد، رهبر انقلاب چقدر به ایشون حواله میدادن و چقدر علاقمند بودن به ایشون. به هر طریق مرحوم علامه طباطبایی میزدن پشت ایشون، میگفتن این عزیز خداست، سوار بر راهه، یه همچین شخصیتی که خدا ان شاءالله بر درجات همشون اضافه کنه. میاد چه ایشون یا خلاصه یه موعظه ای، ایشون انتظار داشت یه وردی ذکری تو اون فضای مکه و اینا، ایشون یک کلمه بهش میگه که تقوا رعایت کنید. این ناراحت شده بود، اومده بود به این بنده خدا میگفت من رفتم با آقا میگم آقا یه موردی میگن تقوا رعایت، ما خودمون این حرفا رو به مردم میزنیم. خبری نیست، معلوم شد که واقعا هم خبری نبود، درست تشخیص داده بود. که برو تقوا رعایت کن. این آیه اینو میگه، میگه وقتی بهش میگن اتق الله اذا قیل له اتق الله اخذت هل عزه، اما این اخذت هل عزه این غروری که مجازی است، این غرور غیر واقعی، این عزت غیر واقعی، این در وجود چجوری به دست اومده؟ بالاسم. یعنی انسان اگر اون درونش هر از گاهی فکرش نیتهاش مشکل داشته باشه، اون گناهان باعث میشن که انسان عجب به گونه ای برش داره که وقتی بهش میگن تقوا رعایت کن بدش میاد، میگه به من میگی تقوا رعایت کنم؟ این خیلی نکته مهمی است، من دارم عرض میکنم اینو به راحتی از کنارش عبور نکنید برادران عزیز. نگاه نکنم من کیم شما کید، اگر ما هم دیگر رو توصیه کردیم به یه کار خوب، عجب اگر این نشانش اینه که وقتی به شما میگن ناراحت میشید یا نمیشید. خب این یه نکته مهمی بود خواستم توجه بدم. اما اینکه باید چه کرد، واقعا باید چه کرد برای اینکه انسان از خدای متعال کمک بگیره این عجب انشالله سمت اون نیاد و به حداقلش حداقل برسه. یک نکته ای رو من عرض میکنم، بلکه اولین نکته، اون اینه که انسان واقع بین باشه. واقع بین بودن یعنی اون عبارات دعای 37، یادتونه یه بار واسهتون خوندم این عبارات دعای 37 رو یا نه؟ نمیدونم خاطر شریفتون هست یا نیست. این عبارات دعای 37 که حالا چه اشکال داره من از شما خواهش کنم بیارید که بالاخره نگاهتون به کلام نورانی امام بیفته، بالاخره موضوعیت داره. واقع بین بودن یعنی این، یعنی این بند دو دعای 37 که ولا یبلغ مبلغا من طاعتک و ان اجتهد الا کان مقصرا دون استحقاق بفضلک. فرمود احدی به اون واقعیت شکر تو نمیرسه، طاعت تو نمیرسه، اگرچه که بسیارم کوشا باشه، هرچی هم کوشا باشه بازم مقصرون، مقصرن، بازم کوتاهکاره. واقعیت اینه، واقعیت این بند سومشه که فاشکر و عبادک عاجزون ان شکرک، شاکرترین بندگان بازم نسبت به درگاه تو عاجزه. واقعیت اینه، واقعیت اینه و عبدهم مقصرون ان طاعتک، عابدترین مردم اهل نماز شب، اهل روزانه چنانی، ذکر، ورد، دعا، هر چی، قرآن، تلاوت، هر چی، عابدترین مردم بازم مقصر از اون چه که تو باید اطاعت بشی. این واقعیت اینه. پس برای اینکه انسان عجب برش نداره، نگاه مهم اینه، این نگاهش رو تصحیح کنه، واقع بینانه نگاه بکنه به اعمالش. واقعیت اینه که هیچ خبری نیست. یا واقعیت باز انتهای همین عرض میکنم محضر شریفتون دعای 37 اون بند 13 که من قبلا اینا رو توجه دادم، چون توجه دادم فقط سریع میخوام بگذرم یادآوری کرده باشم که حضرت سجاد علیه السلام فرمودن اگر خدا بخواد قصاص بکنه اون نعماتی که به ما داده، یه دونش رو عوضش رو بگیره. نعماتی که مجموعاً به ما داده، خدا اگر اراده بکنه یه دونه از اون نعمات رو عوضش رو از ما بگیره. آه عوض این سلامتی که داده، عوض این اسلامی که داده، عوض این نمیدونم بچه‌ای که داده و هر چی که هست، اگر حضرت فرمودن یه دونه رو بخواد بگیره چه اتفاقی میفته؟ فرمودن چی؟ لذهب، دارید نگاه میکنید عبارتو، لذهب به جمیع ما، همون بند 13، اواخر بند 13 رو دارم میخونم اواسط به بعد، لذهب به جمیع ما کدهله و جملت ما سعافی، تمام اون زحماتی که کشیده، هر چی عبادت کرده، هر کار کرده، در مقابل یه دونه از نعمات کم میاره. بعد فرمود جزاء لصغرا من ایادیک و مننک، این پاداش کوچکترین نعمات تو ممکنه بشه. بعد فرمودن و لبقی رهینا بین یدک به سایر نعمت، بعد خودش به واسطه عوض سایر نعماتی که خدا داده گرو میمونه. خب واقعیت اینه. ببینید صاحب این کتاب با این نگاهی که داره، شما بگید اصلا عجب به سمتی همچی کسی میاد؟ پس نکته اول واقع بین باشه. امام علیه السلام نیومده یه حرفی روی فرمایش رو مطرح کنه بگه حالا این است دیگه، کاری ندارید، خداحافظ. نه، این واقعیته. واقعیت اینه که اگر من هر کار کرده باشم، این جزا برای کوچکترین نعمت از نعمات خدا نیست، چی شد؟ جملت و ماسعا، هر کار کرده باشم. این یه نکته. نکته این بعدی که البته که اثرگذاره در این نبود عجب یا به حداقل رسیدن عجب، برادران عزیز، یادکرد عظمت خدا و عذاب خداست. البته اینو از کجا آوردم؟ شما نگاه کنید این بند 9 دعای سومو. این دعای سوم البته دعای مهمی است، دعایی که امام سجاد علیه السلام در مورد فرشتگان بیان می‌فرماند، اصناف مختلف ملائک خدا رو برمی‌شمارند و صلوات بر اونها می‌فرستند. از جمله اللهم صل علی محمد. البته شما بر پیغمبر اکرم و آل طاهرینش صلوات فرستادید، امام سجاد بر این فرشته ها صلوات می‌فرستند. شما باز هم برای پیغمبر اکرم و آل طاهرین نیست، البته اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه. حالا این دعای سه رو بخونید، دعای مهم نیست. از جمله کسانی که امام برشون صلوات میفرستن فرشته هایی هن که مأمور جهنم هن. والذین، دارید نگاه میکنید حتما بند نهو، بله، والذین اذا نظروا، والذین یقولون، درسته؟ اذا نظروا الى جهنم تزفر على اهل معصیتک، اینا چی میگن؟ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. خدایا بر اون فرشته هایی که وقتی آتش جهنم رو میبینند که چطور بر اهل معصیت تو زبانه میکشه، اینا یه دفعه متعجبانه برمیگردن میگن که پاک و منزهی تو ای خدا، ما اونطور که باید تو رو عبادت کنیم عبادت نکردیم. حالا نگاه کنید، فرشته هایی که ممحض در عبادت خدا هستند، یعنی اصلا به غیر از یاد خدا به چیز دیگه مشغول نیستند. اینو شما میخواید متوجه بشید، باید از اول دعای سوم بخونید تا متوجه عرض بنده بشید این چی که امام سجاد علیه السلام فرمودن یعنی چی ممحض در یاد خدا. بعد به فرمایش حضرت که البته ریشه در قرآن داره، یه وقتی لازم شد من باید این دعا رو ورود بکنم که اصلا خسته ام نمیشن، مثل من که ماده ندارن، که ورای از ماده هستن. خب این ذوات مقدسه با اون همه سابقه عبادی که دارن وقتی عذاب خدا رو میبینن عظمت خدا رو متبادر میشه ذهنشون، از اون عظمت به این فکر میفتن که ما با این همه کاری که کردیم هیچ کار نکردیم. خب این عجب برش میداره؟ این موجودی که همه جوره احساس میکنه هیچ کار نکرده، اما چی شد که به این نتیجه رسید؟ به یاد جهنم و از اون عظمت جهنم به یاد خالق این عظمت افتاد و او رو تسبیح کرد و در ضمن تسبیح مقصر بودن خودش رو ابراز کرد. این نگاه اجازه نمیده عجب بیاد. پس اگر دقت کرده باشید این نکته دومی هم که عرض کردم در طول نکته اوله، یعنی انسان واقع بین باشه نسبت به اعمال خودش، هر کار بکنه هیچ کار نکرده. اشکال این آدم اینه که پایین تر از خودشو میبینه، بالاتر از خودشو نمیبینه. در مسائل مادی انسان باید پایین تر از خودشو ببینه، اما در مسائل معنوی انسان باید بالا دست خودشو ببینه. وقتی انسان نگاه میکنه یک همچین فرشته ای، این فرشته ها و لذین، این تعدادشون هم کم نیست، اینها با اون سابقه ای که دارن برمیگردن اینطوری حرف میزنن، اون بالا دسته دیگه، میگه من چیزی نیستم. او اینجوری داره میگه من چیزی نیستم. وقتی امام سجاد زین العابدین علیه السلام که اونقدر اهل عبادت بود، اهل بندگی خدا بود، اهل سجده های طولانی بود، ایطور بود اوطور میگه من که دیگه معلومه وضعیتم کجاست. وقتی امام سجاد نامه صحیفه امیرالمومنین رو به فرزندش فرماد بیار، صحیفه‌ای که درش عبادات امیرالمومنین نوشته شده بود، یه آهی میکشه میفهمد کی میتونه مثل علی ابن ابی طالب عبادت کنه. خب این دیگه عجب برش نمیداره. حالا این وجود مبارک کسیه که 500 تا درخت نخل داشت، پای هر درخت دو رکعت نماز میخوند، اهل سجده های طولانی بود و و و و. خب وقتی اینا اینجوریان ما که دیگه مشخصه. پس واقع بین باشه انسان تا عجب انشالله نیاد. اگر همین دو تا نکته ای که عرض کردم که هر جفتشون در طول هم هستن، این رو همه ای ما رعایت کنیم و مد نظرمون داشته باشیم، به خواست و یاری خدای متعال کمر عجب رو میشکنیم انشالله. فقط اون نکته ای که عرض کردم یادمون نره. هم دیگر رو وقتی توصیه میکنیم، این نشانه شما، این نشانه ای عرض کردم، اگر کسی به شما یه حرفی رو زد، اگر به قواتون برخورد، به قوای من برخورد، نشون میده وضع من خرابه. دارم تاکید میکنم این یک نشانه است برای من اولین. اگر شما من گفتی آقای اروانی تقوا رعایت کن، من ناراحت شدم، نشون میده وضع من خرابه، وگرنه باید متواضعانه میپذیرفتم. گذشتم. عبارت بعدی حضرت علیه السلام، این در باب عجب فرمایشی ندارید، الحمدلله مطلب جا افتاد، خب خدا رو شکر. اینا نذارید من ردشم، هر جا نکته ای که هست اگر ردشم چیزی بمونه، یه خود شما اینطور خواستید، وگرنه من مؤکد دارم عرض میکنم اینجا کلاس درسه، منبر نرفتم جانم. در کبر انسان خودش رو از دیگری بزرگتر میبینه. عجب اصلا صحبت سر دیگری نیست، در کبر یه نفر ثانی باید باشه، یه نفر ثالثی باید باشه تا شما مقایسه کنی. در عجب اصلا صحبت سر شخص ثانی نیست، خودت یا خودت، انسان پیش خودش این حس درش دست میده. دقت فرمودید که من حالا این اعمالی که انجام دادم، ما الحمدلله کسی هستیم و ما خوشش میاد به گونه مستانه. دقت فرمودید چی عرض میکنم؟ بنابراین اصلا قضیه عجب با کبر اصلا با هم دیگه منطبق نیستن. اون یه نفری میخواد، این هیچ خودشه. دقت فرمودید؟ خب عبارت بعدی، عبارت بعدی چیه؟ و نمد فی آمالنا. چقدر این عبارت مهمه، و نمد فی آمالنا. خدایا به تو پناه میبریم از اینکه در آرزوهامون دور و دراز باشه، دور و دراز باشه. سه تا واژه است در روایت، اینها حضرات علیه السلام از این سه تا واژه استخدام کردن، این سه تا واژه رو هر سه تاش یک معنی میده، در مفهوم و نتیجه یکی است. یک طول عمل، عمل با الف به معنی آرزوست دیگه، طول عمل. دو مد عمل، که امام سجاد الان این واژه رو استخدام کرده، نمد فی اعمالنا، پتی شد طول عمل، مد عمل. سوم بعد عمل، اینا عمل همه با همزه با به معنی آرزو. هر ستا به یک معنیه و هر ستا رو حضرات علیه السلام به کار بردن. من البته عرض خواهم کرد به یاری خدا. آرزوهای دور و دراز، این چه که حضرت به خدا پناه میبره، هم کمیست هم کیفی. یعنی انسان ممکنه آمال داشته باشه، یعنی آرزوها داشته باشه. خب این به لحاظ کمیت یکی دوتا نیست، چندین آرزو داره. اما به لحاظ کیفی ممکنه یه دونه آرزو به لحاظ کمی بیشتر نداشته باشه، اما به لحاظ کیفی خیلی طولانی است محقق شدنش. متوجه عرض بندی میشید؟ از هر جفتش امام به خدا پناه میبره. اما یه نکته رو عرض بکنم، خود آرزو و عمل، رسول بزرگوار اسلام صلوات خدا و رسولش فرمودن رحمته. العملو رحمت لامتی، آرزو برای امت من رحمته. یه مادر اگر آرزو نسبت بچهش نداشته باشه، خب تیمارش نمیکنه، شیرش نمیده. حضرت فرمودن یک زارع اگر آرزو به کشتش نداشته باشه، خب این زراعت رو پی نمیگیره، آب بده، نمیدونم حرس کنه، نمیدونم وجین کنه و سایر مسائل. پس اصل آرزو مشکل نداره، این طول عمله که مشکل داره. حالا مشکلش چی چیه؟ خوب توجه کنید. اولین مشکلش، حالا اینا که دارم عرض میکنم این تحت عنوان اولین دومین، اینا مصادیقشه، تأکید میکنم همش در طول همه. مشکل عرض میکنم محضر شریفتون خطبه 42، مشکل این قضیه. ایشان در قسمتی از این خطبه 42 اینطور فرمودن ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان. حالا امیرالمومنین، من قبلا هم تذکر دادم، عرض کردم محضر شریفتون، هر وقت من میگم امیرالمومنین، شما امیرالمومنین که در ذهنتون میاد، هیچ پدر دلسوز حتما در ذهنتون بیاد. یعنی یه پدر دلسوز، ببینید چی میفرماد، میفرماد فرزندان عزیزم، در واقع اینجوری میشه، از دو تا چیز از همه بیشتر از نسبت به شما میترسم. ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، فرمودن اتباع الهوا و طول العمل. خب اتباع الهوا رو بلات مفصل توضیح دادم در زین عبارات قبلی که مشکلش چی بود. خود حضرت در ادامه میاد میفرماد، فرمود اما اتباع اللیل فیصد عن الحق. کسی دنبال هوا هوس باشه، دنبال هوا باشه، دنبال پیروی از خواسته های دلش باشه، خب این البته از حق منحرف میشه. اینو مفصل در جلسات قبل که ضمن تبعیت از هوا بود توضیح دادم، بر نمیگردم. اما نکته اینجاست، و اما طول العمل مشکلش چیه؟ فینسل آخره، آرزوهای طول و دراز مشکلش اینه که آخرت رو از یاد شما میبره، آخرت رو از یاد شما میبره، مشکلش اینه. یادتون امیرالمومنین در دعای کمیل چی فرمود؟ این دعایی که شما شبای جمعه خدای متعال کمکتون کنه میخونید که انشالله خدا به همه ما توفیق مرحمت کنه، فرمود و حبسنی چی بگید شما؟ عن نفعی چه چیزی؟ بعد و عملی یا آمالی. خدایا من رو از سودم، عن نفعی، منو حبسم میکنه. چه چیزایی حبس میکنه؟ ما حبس یعنی مانع میشه از اینکه من به سود برسم. فرمود بعد آرزوها، بعد آرزوها، برای اینکه به اون آرزوها برسم چهار چنگولی چهار نل میرم دنبالشون، بعد یادم میره که قراره الان چه کار بکنم. اون افق دور رو فقط میبینه، از حال غافله و اون که الان وظایفی داره از این وظیفه غفلت میکنه و ممکنه تا اون انتها مثلا عمرش کفاف نده. این در حالی از دنیا رفت که از حال غفلت داشت و به آینده فقط نگاه میکرد. این طول عمل مشکلش اینه. فینسل آخره. خب وقتی فینسل آخره شد چطور میشه؟ میشه این کلمات قصار 36 نهج البلاغه. امیر علیه السلام فرمودن من اطال، میبینید اینجا بعد عمل حضرت فرمودن، اینجا امام سجاد نمد فی آمال الله فرمودن، حالا باز طول عمل رو دارم باز از امیرالمومنین علیه السلام استشهاد میکنم در این قصار 36 نهج البلاغه. فرمودن من اطال العمل، عمل معذرت میخوام با همزه، من اطال العمل با همزه، اساء العمل با عین. فرمود هر کس که آرزوهاش طولانی شد اعمالش بد میشه. چی میشه که اعمالش بد میشه؟ بگو وقتی فینسل آخره شد به واسطه طول عمل آخرت رو فراموش کرد، خب اعمالی که انجام میده دیگه با نگاه به آخرت انجام نمیده، که من در آخرت این عمل رو برای من حاضر میکنن، میگن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره، دیگه با این نگاه کار نمیکنم. وقتی از آخرت انسان غفلت کرد به واسطه طول عمل مشکلش اینه، اساء العمل، اعمالش هم بد میشه. این خیلی نکته مهمی است، خیلی نکته مهمی است. حالا من از شما دعوت میکنم این دعای 29 رو نگاه کنید. این عبارات ضعیفه من البته قبلا عرض کردم، همدیگر رو توضیح میدن، همدیگر رو یاداوری میکنن. من به شما قبلا هم محضر شریف رو عرض کردم با ضعیفه انس بگیرید. حالا اینایی که داریم میگیم که ما که نرفتیم مثلا بریم چیزای دیگر رو بخونیم بیاد بیاد شما بگیم، این عبارات همدیگر رو توضیح میدن، شما ضعیفه رو دور کنید. همون خط اول دعای 29 رو خواهش میکنم توجه کنید. اللهم، این مشکل دوم طول عمله برادران و البته خواهران گرامی، همه توجه کنند. مشکل دوم طول، مشکل اول عرض کردم فینسل آخره، مشکل دومم به عنوان مصداق دارم عرض میکنم، وگه نه این هم در طول اولیست. حالا خوب گوش کنید. اللهم انک ابتلیتنا فی ارزاقنا به سوء الظن و فی آجالنا به طول العمل. خدایا تو ما رو مبتلا کردی نسبت به رزق و روزی به سوء ظن، به تو بدگمان شدیم. حالا این رو از نگاه کی داره میگه؟ از نگاه کسی که خود ایشون که اینجوری نبود، از نگاه منی که خلاصه بارندگی دیر شده، قحطی اومده، نگران شدم. میگه کار به جایی رسیده که ما به رازق هم دیگه شک کردیم، سوء ظن پیدا کردیم، ما مبتلا به همچین چیزی شدیم. در واقع داره تضرع میکنه، تذلل میکنه که تو نخواه من نسبت به تو بدبین بشم. تو خودت گفتی ان الله هو الرزاق، متوجه هستید؟ تو خودت فرمودی و ما من دابت الا علی الله رزقها. تو این خود این تو اینی، این ما دوچار سوء ظن شدیم. اما اینجا رو گوش کنید، و فی آجالنا، و نسبت به اجلهامون، مرگمون، به طول عمل ما رو مبتلا کردی. یعنی کار به جایی رسیده که اونقدر اهل آرزوهای آنچنانی هستیم مرگ رو دیگه نمیبینیم. این مشکل رو نگاه کنید، انسانی که اهل آرزوهای طولانی است دیگه مرگ رو نمیبینه، این یاد حواسش نیست. امکان داره همین الان، نه دیروز تلویزیون نشون میداد، دیدید دیشب 23 بود نشون میداد، کی بود یکی از این آقایین مسئولین روی سن به مناسبت چی بود داشت؟ مجری تو مشهد بود؟ رو سن بود بله، داشت مثلا آقای فلان یه دفعه افتاد، تمام شد. نه شما فکر کنید بعد رفت مثلا حالا چندین روز بعدش از دنیا رفت، تمام شد همونجا. بعض از آقایون رو منبر از دنیا رفتن، داشت میگفت ایها الناس، یه دفعه اینجوری شد. انسانی که طول عمل داره، این انسانی که اهل طول عمله، بعد عمله، نه اینکه اینا بودن دا، نه خواستم یه مثال بزنم و کیده بزنم کی بوده چی بوده، این مشکلش اینه که اصلا از مرگ غفلت میکنه. بعد ببینید امام در ادامه چی میفرماد، هل تلتمسنا ارزاقه که من اندل مرزوقین، که حالا این در مورد اولیست که خلاصه کار ما به جایی رسید که میریم از نزد کسانی که خودشون روزی خوره تو هستن میریم پیش اونا التماس میکنیم. اما اینجا رو گوش کنید، مشکل طول عمل اینه، و تمعنا به آمالنا فی اعمار المعمرین، ما به واسطه این طول عمل آرزوهای بزرگ و طول و دراز، این در اعمار عمرهای انسانهایی که خیلی عمر میکنن طمع کردیم، فکر کردیم ما هم جزو کسانی هستیم قرار 100 سال عمر بکنیم، 200 سال عمر بکنیم. نفس اینجوریه، نفس طمع میکنه در اعمار معمرین، در عمرهای طولانی افراد. آدمی که خیلی عمر میکنه روش میگن معمر، انسان طمع میکنه. خب وقتی طمع کرد به عمرهای طولانی چطور میشه؟ از الان غفلت میکنه، مشکلش اینه. خب وقتی از الان غفلت کرد چطور میشه؟ هر آن امکان داره از این دنیا بره، در حالی از این دنیا رفت که غافل از این دنیا رفت. پس این خیلی نکته مهمی است، خیلی نکته مهمی است. خب حالا من میخوام عرض بکنم باید چه کرد، ما باید چی کار کنیم واقعا برای اینکه این طول عمل نیاد به سمت ما. این دو تا چیزه که امیرالمومنین فرمود از همه بیشتر نسبت به شما میترسم، از همه نسبت به شما بیشتر میترسم. خب اینو برای اینکه بخوام متوجه بشید پیشنهاد می‌کنم دعای 40 رو نگاه کنید. دعای 40 رو ببینید، آوردید دعای 40 خیلی خوب اینقدر سری میارید. اللهم صل علی، خسته شدیم؟ حالا چون من اینکه خستگی دارم در دسته تذکری بدم، این مسابقه صحیفه جلسه بعد انشالله برگزار میشه، آماده هستید انشالله؟ صرف همه هم شرکت کنن، کسی نهید بگه من شرکت. بد نیست آقایون، اگر کسی سرتیپ به شرکت کنه، کسی گروهبان شرکت، این درجه ها مال شما و مال خلاصه هر کی هرچی که هست، هر کی و هر بزرگواری که هستید حتما شرکت کنه. نه حالا اینو نباید گفت، حالا برادرمون خلاصه میفهمد اگه شک نگه کنه عجبه. نه اینجوری نیست، هر کسی نیت خود شده، ولی من میخوام از شما خواهش کنم حتما شرکت کنید. این خواهش من عملیاتیش میکنید؟ حالا این اگه شما شرکت کنید نمیام من میگم دستت در نکنه که این شرکت، من به خاطر خودم مطلقا نمیگم، باور کنید تماما سودشو به نفع شما دارم میبینم. حتما شرکت کنید. جلسه بعد انشالله من 8:30 تموم میکنم به خواست و یاری خدا صحبتامو انشاءالله رحمان توفیق داشته باشم. یه رو به پایانی عرایز بنده سری همینجوری که نشستید برادرای عزیز ورقه ها رو توضیح میکنن و شما مینویسید. چند تا دونه سوال به شما دادن، سه تا ظاهرا سوال کلی است، آره آقایون زحمت کشیدن تر کردن که چند تا نکته درش هست. مثلا یه جمله دادن گفتم معنیشو بنویسید، خب یه صفحه خورده بیشتر نیست، شما راحت میتونید همه ان شاء الله همه بالاترین امتیازا رو داشته باشید، که کار ما به قرعه کشی باید برسه اینقدر که همه درست نوشتن. یا مثلا نقطه چین نوشتن، گفتن آقا کلمه بعد از این رو شما ادامه بدید، بنویسید سه تا کلمه‌شو مثلا می‌نویسید. اون خیلی ساده است. پس جان نه اوپن بوک نیست، یه صفحه خورده بیشتر نیست، بعد شما هم حتما تا حالا اینقدر خوندید که دیگه خلاصه روان شدید. آیون من می‌خوام از همتون خواهش کنم حتما شرکت کنید برادر عزیز، بعد به دیگران هم انتقال بدید. این قضیه اگر جا بیفته چراغ امام سجاد علیه السلام که پرفروختر میشه، مالشان پرفروخ هست، ما می واسطه ای باشیم واسه اینکه این چراغ روشن‌تر باشه. پس خواهش میکنم هم خودتون این چراغ رو خلاصه یه چراغی باشید اینجا، و هم انشالله این انتقال بدید به برادرای دیگه ای که ممکنه حضور در جلسه ندارن ولی انشالله این قضیه رو بشنون. و خواست بخواست به یاری خدای متعال در اولین فرصت که حداکثر ظاهرا هفته بعدش باشه قرعه کشی انجام میشه و اون جوایزی که گفته بودن ان شاء الله تقدیم میشه. خب این خواستم تنوع ایجاد بشه، الان عرض کردم واسه اینکه بیایم داخل گود امام موسی بن جعفر رو با یه صلوات دیگه یاد کنید تا من راه درمانش رو بگم. اما اینکه باید چیکار کرد؟ این طول عمل رو ما متوجه شدید. ببینید شما از مهمترین مصادیق طول عمل قضیه عمر سعد رو میتونید ببینید. اینکه ملک ری رو میدید، اینکه چیزهایی رو میدید و اینجور افراد زیاد کم هم نبودن. دا این بحث طول عمل خیلی مهمه. طول عمل آدمای گنده رو زده زمین. طلحه ها خوردن زمین. سعد ابی وقاص ها خوردن زمین. عمر سعد ها خوردن زمین. در همین ظرف زمانی انقلاب ما فلان ها خوردن زمین. خاطر طول عمل این مهمه. اینو کسی به راحتی اینا رو شبور نکنه، فکر کنید حالا من در مقام تئوری یه چیزایی رو گفتم اینا مصداق در خارج نداره. بسیار مصداق داره. اگر بسیار مصداق نداشت امیرالمومنین از همه بیشتر نسبت به این دوتا از ما نمیترسید نسبت به ما. پس مهمه. خوب گوش کنید. خب حالا بعد چیکار کرد؟ خب این لسان مبارک امام سجاد علیه السلام در صحیفه البته گویاست. شما میبینید عبارات صحیفه همدیگر رو توضیح میدن. اینا رو من مکرر عرض کردم. با صحیفه انس داشته باشید شما با همه چیز انس دارید. ایشان اینطور فرمودن اللهم صل علی این دعا چه زمانیه و کان من دعا علیه السلام اذا نعی الیه میتون او ذکر الموت. یاد مرگ که حضرت میافتاد با خدا با این عبارات صحبت میشد، یا مثلا این میتی رو تشییع میکردن، ایشون میتی رو میدید یاد این عبارات با این عبارات با خدا صحبت میکردن. فرمودن وقفنا طول العمل. خدایا تو خودت ما رو کفایت کن نسبت به این طول عمل، یعنی تو خودت خلاصه هوای ما رو داشته باش. خب حالا از امام سجاد کردن سوال میکنن چی جوری این عمل طولانی میخوای کوتاهش کنی دمبشو بچینی دیگه؟ عمل طولانی، عمل با الف آرزو منظورمه دیگه، شما میدونید چه جوری. گوش کنید فرمود و قصره عنا او را کوتاهش کن از ما. چه جوری؟ به صدق العمل. با صدق عمل طول عمل قصره میشود، کوتاه میشود. صدق عمل یعنی چی؟ اینو داشته باشید. حالا این اینا کار با ترجمه را نمیفته. شما این ترجمه ها رو که نگاه بکنید میبینید که خب بالاخره نقاط ضعف و قوت الان داره. در این مورد نمیخوام خیلی صحبت کنم. این صدق عمل رو برای اینکه خوب متوجه بشید ادامه فرمایش حضرت رو گوش کنید. حتی لا نعمل استتمام ساعت بعد ساعه. خوب گوش کنید خواهش میکنم. ولستیفاء یوم بعد یوم ولا اتصال نفس به نفس ولا لحوق قدم به قدم. از کجا بفهمم صدق عمل دارم؟ عملم راستینه؟ عملم واقعا صادقانه است؟ آدمی که عمل میکنه زیاده. ما هزار یک عمل داریم، یکی نماز میخونه، یکی روزه میگیره، اما صدق عمل کجاست؟ اون صدق عملی صدق عمله که به گونه ای باشد که لا نعمل استت، ما آرزو نکنیم تمام شدن یه نفسی رو بعد از یه نفسی، ساعتی رو بعد از ساعتی. خوب گوش کنید. ببینید آدمی که آرزو نداره، پیغمبر اکرم فرمودن، آمین گوش کنید، پیغمبر اکرم فرمودن من چشمم رو که میزنم روهم هیچ امیدی ندارم که بتونم دوباره باز کنم. حضرت فرمودن، لقمه این که میذارم در دهانم امید ندارم که موفق به لقمه بعدی هم بشوم. میفرماد اون عملی صادقان است، صدق عمل، عمل راستین پرپیمونه، که انسان امید نداشته باشه ساعتی بعد از ساعتی رو درک بکنه، یومی بعد از یومی رو درک بکنه، حتی نفسی بعد نفسی رو درک بکنه، قدمی رو از قدمی بتونه برداره. خب همین الان از شما سوال میکنم یه همچین آدمی حالا بخواد عمل بکنه چجوری عمل میکنه؟ شما بگید. من الان امید ندارم که تا یه ساعت بعد زنده باشم، یه ساعت که چی، نفس بعد نفس. الان این عملی من گفتم منزه دو رکعت نماز فرصت داری، این دو رکعت چجوری میخونم؟ آیون واضحه چی دارم میگم؟ آدمی که امید نداشته باشه یه نفس دیگه ممکنه زنده باشه، آخرین عملش رو چجوری انجام میده؟ در اوج، در اوج نیت خالصانه میگه دیگه تمام شد، مهلت من تمام شد، یه نگاه پشترش میکنه میبینه هیچ چیزی دستش نیست، میگه یه عمل صادقانه من انجام بدم. اون عمل رو میگن صدق العمل. انسان با صدق عمل طول آرزوهاش قصر رو میشه، کوتاه میشه. اما چه زمانی این صدق عمل میاد؟ زمانی که مرگ رو زیاد یاد کنه. این عبارت یعنی این، این عبارت یعنی این. ازا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن فینسل آخره، مشکل طول عمل اینه. به حضرت عباس اگه عمر صد مرگ رو یاد میکرد، ملک ری رو افق دیدش ملک ری بود. با سید شهدی هم چنین برخوردی نمیکرد. جانم آقا چی فرمودین؟ اون اصلا یه چیز دیگه است، اون برنامه ریزی است، تدبیر. واسه مثلا شما الان یه افق نظامی می‌بینید، ما در ساز نیروها داریم صحبت می‌کنیم، شما یه افق نظامی می‌بینید، شما می‌بینید باید مثلا دارم از میگم یه ناوی رو طراحی کنید، یه موشکی رو باید طراحی بکنید، اون اصلا مشمول این قضیه نمیشه. اون شاه کلیدش اینجاست، برای اینکه شما تمیز بدید، نکته اینجاست، تشخیص بدید کدوم این طول عمل مذمومه کدوم نیست، اینو نگاه کنید ببینید اون شما رو از یاد آخرت غافل می‌کنه یا نه. مثلا یه کسی مثل شهید تهرانی مقدم که فرمانده یگان موشکی بود، الان موقعی که من خدمت بودم، خب ایشان اعمالش هم خدا وکیلی است. الان ما میدونستیم خود اون خود خودش میدونه، خدای خودش، من کاری ندارم. اون چیزی که ما در ظاهر میدیدیم خدا وکیلی صدق عمل رو ما در اون میدیدیم. حالا شما همه رفقای شهدا هستید، اصلا پیش شما این حرفا رو زدن خجالت داره. شما صدق عمل رو خوب متوجه میشید، برای اینکه درک بکنید متوجه بشید این از اونا هست یا نیست، ببینید آیا شما رو از یاد آخرت و از یاد و وظیفه حال غافل میکنه یا نه. اگه غافل میکنه قطعا خودشه، صفر، از او به خدا پناه ببرید. اگر اون نیست نه، بس چیز داره، نشانه داره، راه امتحان داره. بله بلا لهو قدمن به قدمن. خب حالا وقتی این شد میبینید چی میشه؟ خب این آخرین جمله رو بگم، خوب توجه کنید ها. این آخرین جمله است که دارم عرض میکنم، این عزیزم میگم خوب گوش کنید. اگر انسان صدق عملش اومد چجوری؟ تا اونجا دیگه ساعتی بعد ساعتی رو امید نداشت و و و و عملش چجوری میشه؟ بیایید بند 3 رو نگاه کنید، همین بند 3 دعای 40 رو دارید نگاه میکنید. فرمودند من ترجمه رو میخونم ببینم شما چی متوجه میشید. میخوام از شما سوال کنم آیون، این قضیه دو طرفه است، میخوام ببینم شما از این جمله چی متوجه میشید. وجعل لنا من صالح الاعمال عملا نستبطع معه المسیر الیک، برای ما قرار بده از اعمال صالح عملی را که ما کند بشماریم آمدن به سمت تو را. یعنی چی؟ بله؟ وقتی عمل شد صادقانه، اونم تا اونجا یه ساعتی بعد ساعتی، ببینید چقدر خالصه. امام میفرماد از اعمال صالح عملا، این عملا نکره بودنشو دقت کنید ها، یعنی همون صدق عملی، ولو یه عمل کوچکی، ما به گونه درست عمل بکنیم که آرزو بکنیم، یعنی نگاهمون این باشه بگیم ای بابا ما که پس چه نوبت ما میرسه، نستبطئو، ما کند بشماریم معهو، مع اون عمله که انقدر اون عمل صادقانه انجام شده، خالصانه انجام شده، ما رسیدن به تو رو کند بشماریم، نستبطئ معهو، کند بشماریم همراه اون عمل با ارزشی که داریم، المسیر الیک، بازگشت به سمت تو رو. این یعنی آدمی که قصر و عمل داره، صدق عمل داره، رفتن به سمت خدا رو آرزو میکشه، میگه بچه نوبت من میشه. این نشانه بعدیشه آقای اخوی، برادری که سوال فرمودید، این نشانه بعدیشه میفرماد اگر عمل من اونطوری بود، اون صادقان عمل کردن من جدی بود تا اونجا که ساعتی بعد ازم، من دیگه انقدر اون عمل بزرگه، صادقانه است، خالصانه است، که به واسطه اون عمل طمع کردم به اون عمله، میگم نستبت او معهل مسیر الک، ما بابا کی ما میرسیم به تو، کند میشماریم نستبت او المسیر، بازگشت به سمت تو رو. و کسی که کند بشماره یعنی چی؟ هی منتظر بره دیگه، هی منتظره که کی به خدا میرسه. متوجه هستی چی دارم عرض میکنم یا نه؟ و مرگه که انسان رو از این عالم ماده خارج میکنه، وارد عالم روحانیت میکنه. این آدمو چه به طول عمل، طول عمل مال کسی که به اعمار محمدین طمع کرده. اما این آدم انقدر عملش بیسته و خالصانه است، میگه ما اصلا کند میشمونم، بس این نوبت ما میرسه. شهدا اینجوری بودند. الان متوجه شدید چرا؟ آقا اینا خواهش برموش توجه کنید، الان شما بهتر اینا افسانه ممکنه باشه چند نسل بعدی، که آقا به یه کسی میگی معبر رو میخوایم باز کنیم، ما 5 نفر آدم نیاز داریم، 50 نفر داوطلب میشن، بعد وقتی به اون 45 نفر دیگه این قرعه نمیفته و فرمانده اونا انتخاب نمیکنه، زار میزنن. تو واسه چی داری زار میزنی؟ میگه دارم برای این زار میزنم که چرا من نرفتم تیکه بزرگم بشه گوشم. اصلا اینا رو نمیفهمه آدم. مرگ رو بازی گرفته بودن. چه زمانی انسانی همچین برخوردی میکنه؟ زمانی که صدق عمل داره، زمانی که طول عمل نداره. اینه نیروهای مسلح مخصوصا و هر کسی که میخواد دفاع بکنه از اسلام و مسلمین، از کیان امت اسلامی، این طول عمل رو مطلقا نباید داشته باشه. چون اگر داشته باشه حاضر نیست جان فشانی بکنه، نه سبت و معهل مسیر الیکو نمی کنه، کند نمیش مورو بازگشته به سمت خدا رو. چهار چنگونی این دنیا رو لذا هی آرزو دار، ماشین بعدی، خونه بعدی، درجه بعدی، فلان بعدی، همش بیمایه هاست. یه زمانی بیمایه ها نبودی، یه زمانی کسانی که در کنار شما بودن اینجوری نبودن، نه سبت و معهل مسیر الیک بودن، الالله بودن. این مشکل طول عمل. کسانی که کنار سید و شهدا بودن مطلقا طول عمل نداشتن، لذا عبادت های شب و عاشورا عبادت های جاودانه ای شد، جاودانه شد، جاودانه شد، چون مطلقا طول عمل وجود نداشت. پس این که باید چه کار کرد رو هم به لسان امام سجاد علیه السلام عرض کردیم. انشالله خدا همه ما رو از اون چه که امام سجاد به اون پناه برده به خدا پناه بده انشالله. روز شهادت امام سجاد، امام کاظم علیه السلام، نیت کردم انشالله خدای متعال کمکم کنه 4-5 دقیقه که از وقتمون مونده یه ذکر توسلی به ایشون داشته باشیم. میخوام خواهش کنم از شما، شما هم با حال نسبت به موسی بن جعفر علیه السلام توجه کنید. آقایون، من میخوام از منظر صحیفه برم سراغ روزه امام موسی بن جعفر. یادتونه یه حدیثی از امام صادق رو بهتون گفتم یا نه؟ عرض کردم محضر شریفتون که امام صادق فرمودند هر کی میخواد بره در خونه خدا اول خدا رو با اسامیش صدا بکنه، یادتونه؟ بعد حضرت فرمودند چون یکی از شماها میرید پیش یه پادشاهی، حی علهو من الکلام احسن ما یقدر علیه، نیکوترین کلماتی که داره انتخاب بکنه به پادشاه بگه، تویی که فلانی، تویی که بهمانی، بعد ازش چیز بخواد. یادتون هست یا نیست؟ حالا ببینید موسی بن جعفر یه دعا داره، ببینید برای اینکه این دعاش مستجاب بشه خدا رو با چه اوصافی صدا میکنه. این عباراتی که در مصباح الزائر مرحوم سید بن طاووس آورده عبارات تکان دهنده است. ظلم المتامیر، میدونید یعنی چی؟ متامیر ته چاه رو میگن. این بحث سیاه چال جدی است، یعنی چاه به گونه ای بود ایشان رو در اون ته قرار میدادند که نه طرف میتونست بیسته، نه طرف میتونست دراز بکشه، نه نشستن خیلی به حضرت فشار اومد. سالهای کسی اینجوری باشه دیگه حضرت تابش تاق شد، با این عبارات خدا رو صدا کرد، یا مخلص الشجر من بین رمل و ماء و تین، ای اون خدایی که شجر و گیاه رو از دل خاک و آب و رمل میکشی بیرون و نجاتش میدی، ای اون خدا، یا مخلص اللبن من فین فرث و دم، ای اون خدایی که شیر رو از بین خون و فضولات نجاتش میدی، ای اون خدا، یا مخلص النار، ای نجات دهنده آتش، من بین الحدید و الحجر، که از دل آهن و سنگ آتش رو نجات میدی، ای اون خدا، خلصنی من ید هارون الرشید، امروز دیگه من از دست هارون الرشید خلاصم کن. لذا شما در این زیارت نامه ایشان و صلواتی که سید ابن طاووس نقل کرده میخونید، السلام عليك يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرذوب بخلق القيود اما با تمام اینایی که عرض کردم وقتی امام موسی بن جعفر به شهادت رسیدن بدن مبارک رو طبق نقلی آوردن داخل این بازار بغداد جار زدن بیایید ببینید امامتون به مرگ طبیعی از این دنیا رفته مردم گروه گروه اومدن در اخبار اومده اونقدر گل رو بدن امام موسی بن جعفر ریختن که اون بازار معروف شد به سوق الریاحین بازار گل ها بدن امام موسی بن جعفر رو با احترام تشییع کردن و دفن کردن اما لایم که یوم که یا ابا عبدالله سه روز بدن مطهر سید و شهدا رو زمین بود وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون امروز حضرت فاطمه معصومه علیها السلام عزادار امروز امام رضا علیه السلام عزادار امروز غوغایی در قم و کاظمین خدایا به احترام امام موسی بن جعفر به زودی ما رو زائر این بزرگواران قرار بده خدایا به حرمت امام موسی بن جعفر همین الان همه ما رو بیاموز به حرمت باب الحوائج امروز حاجات این جمع حاجات رهبر معظم انقلاب برآورده به خیر بفرما امام امت و شهدا غریق رحمت واسعی خود بفرما خدایا به احترام موسی بن جعفر ظلم رو در عالم ریشه کن کن آمریکای جنایتکار صهیونیسم جهانی به زودی نابود و مزمحل بفرما خدایا به احترام امام موسی بن جعفر در ظهور فرزند بزرگوارشون در زمان حیات و زندگانی ما تأجیل بفرما قلب مطهر ایشان از ما راضی و خوشنود قرار بده رهبر معظم انقلاب در پناه خود محافظت بفرما به احترام امام موسی بن جعفر دشمنانشون رو منکوب کن خدایا آنچه گفتیم و نگفتیم به صلاح ماست ای خدای صاحب فضل و احسان به حرمتی که امام موسی بن جعفر در پیشگاه تو داره همه رو ختم به خیر بفرما این دعاهایی که کردیم و شما آمین گفتید با یه صلوات با توجهی که به روح پرفتوح امام موسی بن جعفر علیه الصلاه و السلام هدیه میکنید به اجابت برسید حالا برادرها گفتن من یادآوری کنم که ظاهرا فردام جلسه ای هست جلسه انس با قرآنی هست که احتمالاً قرار خدای متعال کمک کنه حقیر بیام محضر شریفتون نکاتی رو در این مورد انشالله عرض بکنم و برادری هم میان قرآن میخونن انشالله، برادری که آقای طوسی ظاهرن، انشالله اگر موفق شدید شرکت کنید. امام عصر رو هم با صلواتی یاد کنید.